بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكا أمير المؤمنين عليها أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفعل صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را از طرف اهل بیت خواسته از توجهت هدیه میکنیم به روح مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها. در این متن صلوات هست که دل بچه ها شاد بشه از این مقامی که خدا به او عطا میکنه، پیغمبر اکرم چشمش روشن بشه. و صلوات درش یه نکته هم که هست اینه که به حضرت خدیجه هم درود فرستاده میشه. انشاءالله اینو حفظش کنیم، خیلی توش برکات هست. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تاجيل الفرج حضرت وليس أرواحنا فدا صلوات يدفع. بله، پایان مفاتی بخش صلوات بر حجج طاهره هست. منتها در اون 14 صلوات که حسنینش هم مشترکه، این با بقیه فرق داره. خیلی نکات توش هست، براءت داره، ولایت داره. خداوند انشاءالله ما را از کسانی قرار بده که با اعمال ناقابلمون چشم دل حضرت حجت روحی له الفدا شاد میشه. چون بخوایم بحث رو ادامه بدیم نسبت به اشعث، باید به شهادت امیرالمومنین برسیم و بحث تمام میشه. یه کمککارای اشعث داشته که با یه روایت از امیرالمومنین سراغ یه خائن دیگه هم میریم که بعدن اینا رفتار مشترک با اشعث داره، که نرسیم به شهادت امیرالمومنین، در واقع چند شبی دیگه داریم. ابن ابی الحدید که 4 سال و 8 ماه طول میکشه شرحی به نهج البلاغه مینویسه، سنیست، معتزلیست، ولی کتابش از نظر تاریخی خیلی کتاب مهمیه. مصادری دیده از شیعه و سنی که بسیاریش از بین رفته. کتاب بسیار مهمی از نظر تاریخی، ولی بالاخره یه شیعه ننوشته. ما همش رو قبول نداریم، ولی خیلی کتاب مهمیه. انصافا قابل استفاده است از جهت لغت و از جهت تاریخ. این دو کاری که بلد بوده، شاعر برجسته بوده، تاریخ بلد بوده، این دوتاش خوبه. خب مثلا بخشای توحیدی کلام حضرت رو گیج میشه، هستن حقم داره، کیه که گیج نشه. آخرین جلد که 20 جزء داشته کتاب، معمولا 10 جلدی و 10 مجلدی و 20 جزئی کتاب چاپ میشه. نسخه خطیش هم 20 جزء داشته، 20 قسمت. تو قسمت 20 آخرین مطلب 1000 جمله از امیرالمومنین آورده، غیر از کلمات قصاره نهج البلاغه. البته نسخه خطی بالاخره چون گاهی افتادگی داره، یا مثلا دو تا گاهی یه خط یه کلمه شده، یه جمله کلمه کوتاه حکمت شده 3 خط 4 خط، ممکن اینا با هم شده باشه یا افتاده باشه، 998 تا سلا. این رو جزء جاهایی که شما میتونید مراجعه کنید به عنوان کلمات کوتاه امیرالمومنین. آخرین مجلده شرح ابن ابی الحدید، ترجمه هم تا حالا نشده، قابل توجه کسایی که میخوان روایت امیرالمومنین ترجمه کنن. کلمات حضرت این 2 برابر هم بیشتر از اونی که تو خود نهج البلاغه است. کلمات منسوب به امیرالمومنین شماره 277 به اشعث و جریر ربط داره، که من بخونم بحث رو شروع کنم که به معلوم بشه چرا من بحث رو آوردم تو این فضا. جمله یعنی حکمت 277 از شرح ابن ابی الحدید نه نهج البلاغه، اونا رو شرح میکنه بعد اضافی خودش میاره، میگه اما هذا الاعور، اما این چشم اشعث آسیب دیده بوده در جنگ، این یه چشم، این کور علیه اللعنه مثلا به قول من، یعنی الاشعث، فان الله لم يرفع شرفا الا حسده. خیلی آقا این خطر نزدیکیه، یه وقت کسی که بحثای اخلاقی میکنه بعد بگید آقا یه دهه راجع به حسد صحبت کنه، من که اخلاقی حرف میزنم تاریخی یه دهه حرف دارم بزنم که چه بزرگانی رو حسد با مغز زده زمین، چه بزرگانی رو حسد زده زمین، زبیر رو حسد زده زمین، شلمغانی رو حسد زده زمین، قولهای بزرگ اهل بیت و یاران اهل بیت اینا و مغز خوردن به خاطر حسد زمین. حضرت فرمود این مشکلش چی بود؟ این دوست داشت علو داشته باشه اشعث، هر کسی هر نقطه قوتی که داشت این داشت خفه میشد، دید اینجوری ریختن دور امیرالمومنین التماسش کردن بیعت کن و حسد، طرف حاضر خودشو بکشه که بندازه گردن طرفی که بهش حسودی میکنه گیرش بندازه. آدم حسود خیلی خطرناکه چون عقلشو از دست میده، انتحاری میزنه گاهی، یعنی خودش هم نابود میکنه که طرفو خراب کنه. ولا ابهر فضلا الا آبه، هر جای فضل و اینا بود، این تو بقیه اگر فضیلتی میدید شروع که ابجویی کردن، خراب میخواست بکنه مردم. خیلی به نفس خودش دل بسته بود، رو خودش خیلی حساب میکرد. اگر من بحثم میخواست اخلاق رو باشه اینجا خیلی حرف داشتم بزنم، ولی چون خودم بی تربیت بد اخلاقم نمیزنم. یخاف و یرجو، خیلی میترسید، آدم ترسویی بود، برای همین کار مهمی نمیکرد، امیدم داشت. بعد فرمود ولو کان شجاعا لقتله الحق، این اگر زنده موند این بوق، برای این بود که جن میزد حکمیت و بعد زودم جمعش میکرد. اومدم ایران رو تهدید به قتل کرد، وقتی دید حضرت خشم کرده زود ورق برگشت. منافق اینجوریه دیگه، منافق یه سیخ به جبهه حق میزنه در میره، وای نمیسته، قدرت اینکه وایسه نداره. حضرت هم اگه این آدم شجاعی بود 100 بار کشته بودش، حق اینو کشته بود، ولی خب زبله دیگه، ترسوه، میزنه در میره، وای نمیسته. بعد حالا ربطش چیه؟ بعد فرمود اما هذا الاکثف عند الجاهلیه، این آدم پر ادعای در جاهلیت یعنی جریر ابن عبدالله البجلی، فهو یرا کل احد دونه. میخوام بگم یعنی ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم، تحلیلمون فقط نباید جنبه اجتماعی و قبیله‌ای باشه، یه سری مسائل فردی هم هست که حضرت میگه. جریر ابن عبدالله بجلی که حالا من توضیح میدم راجع بهش، این که موجود خبیثی بود متاسفانه، این یرا کل احدن دونه، همه میگفت، همه رخت نگاه، همه ریز میدید. پس میگن امام جماعت بره تو محراب پایین، آقا یه نماز دیگری که بالاخره اون جلوات وایسه بخونه دیگه، ممکنه هوا ورش داره، بلکه به خودش تذکر بده که البته متاسفانه اجرا نمیشه، میگه بره پایین، هم ریز میدید همه رو، خودشو گنده میدید. و یستصغر کل احد و یحتقره، همه رو ریز میدید، کوچولو میدید، حقیر میدید، خیلی خودشو قبول داشت. کسی که خیلی خودشو قبول داره وقتی تو جامعه هویتش بشکنه خطرناک میشه. حالا بهش میرسیم که این تحلیل اخلاقی هم بیارم در مورد جدید چه ربطی داره. کار به جایی رسید که مردم او را تخته کردند و اینم یه خیانت عظما کرد. یعنی آدمی که خیلی خودشو قبول داره تو جامعه تا وقتی محترمه، برای اینکه احترامش حفظ بشه خودشو کنترل میکنه. احترامش از بین بره دیگه چیزی برای باختن از دست بدن، از دست دادن نداره. قد مل انارن، یک پارچه پر از آتش بود این مرد. و هوه معزالک یطلب و رئاستن، خیلی هم ریاست طلب بود. حالا انشالله زنده باشم توی بحث تاریخش اینا را اشاره میکنم. و یروم و امارتن، دنبال بود که حکومتی چیزی داشته باشه. حالا امیرالمومنین حکومت از این گرفته عرض میکن. بعد فرمود و هذا الاعور، یعنی این اشعث، یغویه و یطغیه، او باعث شد که این گمراه تر بشه و طغیان کنه. حالا همین بحث چرا اینو گفتیم؟ یکی از دستاورده های اشعث. این حدثه کذبه، اگر باهاش حرف زد بهش دروغ گفت. این قام دونه نکس عنه، هر پیمانی باهاش بست باهاش صادق نبود، فقط از این بدبخت جریر به عنوان تومه استفاده کرد. فهما که شیطان، اینا مثل شیطون بودن برای جامعه. شیطون چیکار میکنه؟ اغوا میکنه. نقشه اشعث این شبا بحث میکردیم دیگه، رو جامعه اغواگری میکرد. حضرت همون این دوتا نقشه مثل شیطانن. اذ قال للانسان اکفر، اشعث خودش خوارج رو درست کرد، بعد خودش هم گفت بریم خوارج رو بکشیم که توضیح دادیم چرا. فرمود حضرت این دوتا مثل شیطون بودن. اذ قال للانسان اکفر، به انسان میگن کافر شو. فلما کفر قال انی بری اون منک، من از تو بیزارم. یعنی هم اغوا میکنن هم طرف رو مثل آشغال دور میندازن. انی اخاف الله رب العالمین. این جمله امیرالمومنین بهانه ماست برای اینکه راجب اشعث با هم گفتگو کنیم، راجب جریر با هم گفتگو کنیم. یه صلواتی مرحمت بفرماییم. جریر از اصحاب پیغمبره. جریر ابن عبدالله بجلی، رئیس قبیله بجیله، همونطور که قبلا توضیح دادیم و تکرار نمی کنم، وقتی امیرالمومنین حکام عثمان و همه رو عزل کرد به خاطر فشار عده‌ای که ما اینو قبلا بحث کردیم، اگه مناسبت پیش اومد تکرار میکنم، ابو موسی اشعری رو استثناءً عزل نکرد. منظورمون از جاهای اصلیه، یعنی یمن، مکه، مدینه، شام، مصر، کوفه، بصره، اینا تمام جهان اسلام، کل ایران جزء توابع کوفه و بصره محسوب میشه از جهت مدیریتی. حضرت جزءها رو عرض نمی‌کنم، کلان این چند جا مصر و شام و یمن و مکه و مدینه و کوفه و بصره رو عوض کرد. یه 5-6 ماه ابو موسی اشعری رو ابقا کرد به خاطر فشار مردم کوفه و اصرار مالک اشتر. البته مالک اشتر اگر امیرالمومنین مخالفت میکرد طغیان نمیکرد، ولی نزدیک التماس از حضرت خواست. خودش بحث داره که چرا. ابو موسی اشعری هم توابع خودشو دست نزد زیاد تو اون 6 ماه. آذربایجان که اشعث بود دست نزد، همدان هم این جریر بود دست نزد. جریر کیه؟ جریر از اصحاب پیغمبر، اواخر عمر شریف رسول خدا ایمان آورد. رسول خدا به او فرمود که برو بت قبیله بجیله رو بشکن. مثلا ای جریر بت شکن، بت بجیله رو بشکن. خلاصه رفت بت بجیله رو شکست، شد رئیس بجیله. آدم کاسب میگه حالا که دولت پیغمبره شعار مرگ بر آمریکا میدیم، بعد اگه رفتیم یه جای دیگه هم یه چیز دیگه میگیم دیگه. بت بجیله رو شکست. خلاص فرستادش حضرت بره قبیله ذوالکلا و خلاصه باشون گفته بکن. رسول خدا به شهادت رسید، برگشت. زمان عرض محضر شما که زمان خلیفه دوم که عراق فتح شد بعد ایران فتح شد، این جزء فاتحانه. شوشتر رو این فتح کرده، تو جنگ‌های مختلف شرکت کرده. یه تیکه رو میخونم برای اینکه جایگاه این آدم معلوم بشه، میخونم متنشو. میدونید اصل جنگ اصلی فتح ایران فتح نهاونده، نه نهاوند خودش چیز خاصی باشه ها. حالا خیلی بدم نیست، شاید نهاوندی هم جلسه داشته باشیم، نه بده نه خوبه. لشکر 150 هزار تایی امپراتوری ایران در نهاوند دو کوهشون بود، در نهاوند جمع شدن. لذا جنگ نهاوند نه به خاطر اهمیت نهاوند، این دیگه در واقع قول مرحله آخر بود، 150 هزار نیرو بود. همون جایی که وقتی خبرشو نوشتن برای عمر که 150 هزار ایرانی تا دندون مسلح در نهاوند جمع شدن، میگه عمر اومد شروع کنه سخنرانی کنه، اینجوری تق 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 دندوناش میخورد به هم از بس خلیفه مسلمین شجاع بود. حتی سم او عطیت از راسهی، صدای دندون قروچش رو این بچه هم که دارن حرف میزنن میشنیدن ساکت میشدن، همه شنیدن صدای دندون قروچه عمر رو. حالا چنگاه کنید چه بدبختیه که خلیفه مسلمین دیگه نگفتن که اینجا روی منبر تجدید وجود اینا نیاز پیدا کرد یا نه، ولی خیلی ترسید و حضرت رفت جمعش کرد. در نهج البلاغه هست، گفت من میخوام برم در جنگ شرکت کنم. حضرت فرمود شما بمون مدینه، به شما نیاز نیست اینجا بری، اونجا آبروی جهان اسلام میره، شما اونجا بخوای بری جلو اونا بترسی بعد یهو فرار میکنی. بعد خاصیت پشت به جبهه کردن داشت و تو بحث پشتکار و پشت جبهه و اینام خلاصه گفت شما بمونم این باشیم خدمتتون. ما خود به 36 و 34 نهج البلاغه رو ببینید، حضرت همون شما باش همینجا نیازه به شما. ترسیدن مسلمین، گفتن کار تمومه. اونا داشتن حمله، اونا آماده. یکی از بحثا اینه که اصلا فتح ایران آیا حمله اعراب به ایرانیا بوده یا حمله نه محل آخرش یا ایرانی ها به مسلمین بوده. خلاصه 150 هزار تا نیرو فرستادن. خوب دقت کن، یعنی اون جنگ اصلی کیا میشن فرمانده اون جنگ اصلی؟ دقت کردی؟ اینا رو برای این گفتن. پیغام دادن که فبعث حین اذن جیشا عظیما و استعمل علیهم حاکمه. توی بخشی از فرماندهی پیغام دادن که نعمان ابن مقرن مزنی رو حاکم کنیم. این اصیب اگه تیر خورد فامیر الناس حذیفه، حذیفه ابن یمان معروف. این اصیب حذیفه فامیر الناس جریر، جریر ابن عبدالله بجلی. یعنی آدم مهمیه تو جنگ این آدم، اینا رو گفتم برای این، یه آدم مهمیه این آدم. و خب خلاصه توی اون فتح الفتوح هم شرکت کرد. و عرض کنم خدمت انور شما که مغیره فرستادش همدان، همدان رو فتح کرد. اواخر عمر عثمان، عثمان فرستادش همدان شد حاکم، که ابو موسی اشعری هم عزلش نکرد. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، امیرالمومنین اون ابتدای کار به این جزئیات کار نداشت، قبلا توضیح دادیم. وقتی از جمل تمام شد کار، از بصره داشت می اومد کوفه، دو تا نامه نوشت. نامه نوشت به اشعث که بس کردیم، نامه نوشت به جریر. اینا هم با هم نامه نگاری کردن. جریر گفتش که علی دوچار جنگ داخلی شده، حکومتش شطور ناآرامه، شطور ناآرامو میشه دوشید، لذا نرو پیش معاویه. اینا هم نه اینی که آدم حسابی باشن، ولی خودشون رئیس قبیله میدونستن، یمنی هم بودن، معاویه قرشی بود، اینا خودشون رو حساب میکردن. دقت میکنین؟ مثل اینکه ممکنه مثلا تو امریکا هم جمهوری خواه و دموکرات پشت به هم بدن، گفته یک کشورن، ولی این هر کدوم خودشون رو برتر میدونن. گفت نرو پیش معاویه، تو بری پیش معاویه دیگه زیر دستی. تا وقتی خودت رئیس قبیله ای، رئیس یده، وقتی بری پیش معاویه دیگه عملا تو رأیی نداری که حرف اون عمل کنی. نکن این کار. میشه از عبارتش دقیقا اینه، میشه شطور ناآرام حکومت علی رو دوشید، لذا امیرالمومنین که بهش نامه نوشت تو اتمام ماموریت شماست، هیچ به رو خودش نیاورد. حالا اینقدر ریاست طلب بود، دیدید که حضرت فرمود یطلب رئاستن یروم و امارتن، خیلی دوست داشت. ولی وقتی امیرالمومنین فرمود که خب حالا که حضرت اومد حاکم کوفه شد، به عنوان حاکم کوفه حاکم همدان رو عزل کرد، بیعت بگیر بیا، این هیچ به رو خودش نیاورد. یه سخنرانی کرد، ببینید چی گفت. گاهی اینجوری میشه، طرف زمانش ساواکیه، زمان انقلاب یقش برای امام خمینی پاره میکنه. اینطوریه دیگه، همیشه آدمای دوزیست و بلکه چندزیست هستن. مورد داشتیم طرف تو فراکسیون الف برای ب رأی میداده و برای جیم انتخابات شرکت میکرده. اینطوری هر جایی که بار بخوره میرن بعضیا، همیشه مسئولن. نامه نوشت، سخنرانی کرد برای مردم. حالا این آدم کیه؟ میگه شطور ناآرامو بدوشیم. برای اینکه خبرش برسه مردم رو جمع کرد، سخنرانی کرد. تو سخنرانی چی گفت؟ گفتش که حمد الله و اثنا علی، یعنی حمد و ثنای خدا رو گفت. بعد گفتش که ایها الناس هذا کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این نامه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که خواسته از شما براش بیعت بگیرم. منم دارم میرم، فکر نکنید من اینجا میخوام حکومت کنم. مام رفتیم دیگه، موقع دیگه فرصت محدودی بود خدمت ما به شما، و ما داریم میریم. میدونه امیر المؤمنین نگاه میکنه، میفهمه خبر میرسه. هازا کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و المأمون علی الدین و دنیا، کسیه که هم تو دین میشه بهش اعتماد کرد هم در دنیا. حالا من جمله هایم به همون قبلش خوندم، ببینید این آدم چقدر ریاست طلبه. و قد کان من امرهی و امر عدوهی ما حمد الله علیه. امیرالمومنین از جمل برگشته دیگه، عدو امیرالمومنین که عایشه مرجع تقلید مردم، شک و شبه ممکنه مردم داشته باشن بیان زن پیغمبر رو چیکارش کردن، چی شده اینا. گفت اتفاقی هم که بین امیرالمومنین و دشمنش اومده، الحمدلله ما حمد الله علیه، مورد حمد و ستایش خداست، این کار خوب پیش رفته، علی بر حق بود. و قد بایعه المهاجرون والانصار، شما الان نگاه کنید عجب این دعا حزب الله دعاشیه، مهاجر و انصار با او بیعت کردن. و انتم التابعون به احسان، شما هم تابعین هستید. ولو جعل هذا الامر شورا بین المسلمین، اگر شورای مسلمین، یعنی علی به حکومت نمیرسید، خبرگان امت میخواستن یکی رو انتخاب کنن، لکان حق الناس به هذا الامر، شایسته ترین مردم همین علی بن ابی طالب. شما نمیگفتن من کی، فهمی کنید مالک اشتر داره سخنرانی میکنه. چرا؟ لمصاحرتهی، داماد خاتم انبیاست، و قرابتهی و خدمتهی و شجاعتهی و هجرتهی، دیگه اونجا هو کشیدن دیگه، هجرتهی. غیر ان البقاء فی الجماعه و الاناء فی الفرقه، بیچارگی تفرقه است. آقا جامعه مسلمین رو دریابید، تحت بیعت امیر المومنین باشید. نظرتون رو به من بگید، هر چی شما میگید، من شما رو برای گرفتن بیعت از او اجبار نمی کنم، چون او هم از من بیعت اجباری نخواسته، او نیاز به بیعت اجباری نداره. به نظرتون چه کار کنیم؟ خب مردم چی میگن؟ مردم گفتن سمعنا و اطعنا و رضینا و بایعنا امیر المؤمنین علیا. یه خلاصه نطق آتشی حزب اللهی هم کرد تو درج در پرونده بشه، یه سابقه بسیط شد براش با مثلا 40%. گفت خب اینا لازمه، بعدن میخوایم بنویسه امیرالمومنین. یه نفر آقا گای پیش میاد، یه آدمای حرف حق میزنه. یکی از نزدیکان این یه شعری گفته بهش که جریر با علی بیعت کن، حق و کتمان نکن، اگر تو طرفدار عثمانی برگرد به حق. این نشون میده که این آدم زمان عثمان که حاکم بود از طرف عثمان، ارکان اواخر عمر حکومت عثمان این حاکم بوده. وقتی حاکم بوده طبیعتاً وقتی عثمانو میگیرن محاصره میکنن، این چون حاکم عثمانه که نمیتونه عثمانو بکوبه، این با عثمان بوده. حالا یه ورق برمیگرده دو آتیشه به نفع امیرالمومنین شعار میده، خودش گفت به اشعث. چرا؟ چون شطور خلافت ناآرام میشه دوشید، میگن این از بلاییه، دروغ میگه دیگه، جریره. جریرم آقا یه خطبه در پاسخ به این توصیه یه شعری خوند که اصلا علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، یعنی کم نمیاره که، با اصلا علی ابن ابی طالب حق الناس بالخلافت در زمان قبلی هم بوده دیگه. شما باید بگی مالک اشتر بره بوق بزنه آقام جریر بیاد، حالا امیرالمومنین عزلش کرد. اینا عزل کرد، هیچ به رو خودش نیاورد، هیچ ابراز ناراحتی نکرد، خیلی لبخند به لب اومد کوفه، برخلاف اشعث که گفت برم به معاویه بپیوندم چیکار کنم، امیرالمومنین فوج رو فرستاد تودی و معارفه اینه چی، همجوری عزلش کرد اومد پیش حضرت. گفت آقا میدونم میخوای بریم با معاویه بجنگی، ببین امیرالمومنین چی فرمود، فرمود یطلب رئاستن یروم امارتن، این میخواد نقشش کم نشه. میگه حالا اگه من حاکم بودم از طرف عثمان علی ابن ابی طالب همه را عزل داره میکنه، خب باشه طبیعیه، من یه کاری میکنم که بدون من شایستم. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جان خیلی خوش اخلاق بیعت گرفتیم، این نامه بیعت مردم خدمت شما رفتیم، فرداش اومد گفت من یه چیزی بگم، هر جون مصلحت میدونید، شما شنیدم میخواید برید با معاویه بجنگید، من با معاویه ارتباط خوبی دارم، منو بفرست برم با معاویه صحبت کنم، مذاکراتی صورت بگیره، من سعی میکنم معاویه رو بدون جنگ برای تو آرومش کنم. اگر امیرالمومنین قبول نمی کرد، مردمی که بعد از جنگ جمل کشته دادن میگن آقا چرا قبول نمی کنی؟ چرا؟ ببین امیرالمومنین توی شرایطی حکومت رسیده که مالک اشتر و حجرم گاهی تحلیل های حضرت رو متوجه نمیشن، البته این آدم های خوبی هن. یه وقتی باید یه جای بحث کرد که معلوم نیست اسمت امیرالمومنین و حتی مالک میدونسته، این بحث ها مطرح نشده بود اون زمان، در این که مالک آقاد به خیره است، خود کلمات امیرالمومنین بعد از سعادت مالک و اینکه فرمود کاش یکی از شما مثل مالک بود برمیاد، مالک آقاد به خیره، اما معلوم نیست مالک اسمت امیرالمومنین رو میدونسته در اون شرایط. اینا هم گاهی متوجه رفتار حضرت نمیشدن، چه برسه بقیه مردم، و امیرالمومنین داره حکومت به مردم میکنه، باید افکار عمومی رو در نظر بگیره. شما با افکار عمومی درست تا نکنی، بزرگترین خیانت ها صورت بگیره، بازم مردم متوجه نمیشه، یا گاهی شما رو ازت مطالبه ناحق دارن. از طرفی امیرالمومنین تازه از جنگ جمل برگشته، جنگ جمل هم یه جنگی که از جهت حیثیتی برای امیرالمومنین سنگین تموم شد، بعضی از اصحاب برجسته توش بودن، عایشه توش بود، مرجع تقلید مردم بود. امیرالمومنین در جنگ جمل، شما فرض کنید جمهوری اسلامی حمله کنه به کشور قم به خونه مرجع تقلید، سخته این برای مردم پذیرشش، اونم مرجع تقلید نه مثل امروز که 115 رساله داریم، وقتی که عایشه در واقع مرجع اصلی مردم، خیلی فهم این برای اون مردم سخت بود، تعجب بودن اصلا این حبابا ابرای رو کلهشون هنوز هم هست، یعنی عجیب بود براش. امیرالمومنین از این جنگ برگشته کشته داده، بعد برای تازه آقا به حکومت رسیده، یه سال به حکومت رسیده، معاویه 18 سال در کوفه در شام تجهیزات جمع کرده، پول جنگ پول لازم داره، در جنگ جمل یه فقرش فقط یعلب ابن امیه 600 هزار شتر خرج کرد، پول لازم داره جنگ، اسلحه لازم داره. امیرالمومنین برای اینکه بره با معاویه بجنگه، خب نمیخواد بشکن بزنه تکوینی زیر رو کنه که داره جنگ طبیعی بکنه. معاویه 18 سال ربا خورده، پول جمع کرده، بت فروخته، پول جمع کرده. 18 سال حساب به کسی پس نمیده، حساب اموالش روشن نیست. 18 ساله امیرالمومنین تازه به حکومت رسیده، تازه اومده کوفه. برای امیرالمومنین هم این که یه فرصتی باشه تا تجهیز کنه که به صورت طبیعی بخواد بره به جنگ با معاویه لازم بود. لذا امیرالمومنین هم میخواست موضع خصمانه خودش رو نسبت به معاویه داشته باشه، هم اگر به عنوان مذاکرات یه چند وقت فرصت داده بشه برای امیرالمومنین برای تجهیز سپاه وقت لازم داشت. توجه میکنی؟ اینجوری خب حضرت تا داره سپاه رو تجهیز میکنه آماده میشن خراج برسه، اون هم داره میره مذاکره. رئیس قبیله بجیله است، این اگه بگه من میرم با بدون درد خونریزی معاویه رو برمیدارم میارم به خدمت شما، و مردم چرا قبول نکردی آخه؟ خود همین قبیله بجیله بعدن با برگشتن جریر برگشتن به امیرالمومنین دیگه کمک نمی کردن. تو لشکر امیرالمومنین 17 نفر از قبیله جریر شرکت کرد، یعنی هیچ کس نذاشت بیاد. دقت میکنین؟ یعنی آدم حضرت عزلش هم که کرده، طرف میگه آقا من میرم معاویه رو میارم اینجا خدمت شما، ولی میخواست معامله کنه. چی گفت؟ یه صلوات بفرستی درز میکنه. گفتش که ابعثنی الی معاویه، مروج الذهب مسعودی، یجامع که علی الحق، بیاد به جبهه حق خدمت کنه، معاویه هم بپیونده. خب این که خوبه ای معاویه واقعا قرار باشه بپیونده، این اول اسلام که پیغمبر اکرم مکیانم دعوت کرد. الان شرطش چیه؟ جریر گفت الی ان یکون امیرا من امرائک. بالاخره معاویه است دیگه، یکی از امرای تو باش، یه ترتیب دویی بهش بده تو این همه نظامی. و عاملا من ام مالک، یه صلوات بفرست. ما گفتیم شعار میدادیم بند خودم، احتمالا دیگه نمیدونه امروز این شعارات نون توش نیست. آقا من میرم معاویه رو میارم اینجا باهاشم آشنام، یه رابطه رفاقتی هم با هم داریم، شما چیکار کن؟ شما یه امارتی هم شما بالاخره عاملی از امالت باشه. ما عمله به طاعت الله، اونم تعهد بده که زیر پرچم شما طبق روش شما حکومت کنه. معاویه بیاد بشه استاندار مثلا شام، ولی به روش تو نه به روش خودش. برد برد و تبع ما فی کتاب الله، هر چی تو کتاب خدا هست. و ادعو اهل شام الی طاعتک و ولایتک، منم اهل شام میگم بیعت کنن با شما. حل پیشنهاد داد به امیرالمومنین. جلهم قومی و اهل بلادی، اینا فک و فامیلای ما، چون یمانی ها یه بخششون اومدن کوفه یه بخششون رفتن شام، اینا فک و فامیلای ما، من شامی ها رو میارم. و قد رجعت ان لا یأسونی، انشالله که امید دارم این جور میشه. مالک اشتر اینجا عصبانی شد که وقت من ندارم، فقط صورت مسئله شو عرض میکنم تا بعدن. مالک اینجا داد و بیداد کرد، دیدن یه ذره دلواپس میزنه. حضرت این به حضرت عرض کرد که لا تبعثه و دعه ولا تصدقه، اینو نفرستی، اینو ولش کن، این راست نمیگه، این مال اوناست، خائنه. انی لعظن و هواه و هواهم، گفت فوالله انی لعظن و هواه و هواهم. یادتونه یه روزی میخوندیم اینجا راجع مالک امیرالمومنین فرمود یرا فی عدوی، یادتونه؟ ما ارا، او همون جوری که من دشمنو میشناختم او هم همون جوری میشناسه. اونجایی که مالک و من زیر بار حکمیت نمیرم اومدم مثلا ضد ولایت شده، حضرت هم یرا فی عدوی ما ارا. حالا حضرت یه وجه های دیگر هم داره در نظر میگیره، از جهت اگه این جریر آدم به درد بخوره بود که همون همدانو میدادن بهش، عزلش نمیکرد حضرت. مالک آقای نه اینو تصدیقش نکن. فوالله هواه و هواهم لعظن و هواه و هواهم و نیته و نیته هم، این با اوناست. از اون نامش به اشعث هم نشون میده اینطوریه. نفرست اینو. حضرت فرمود بذار بره ببینیم چی کار میکنه. بنده توضیح دادم امیرالمومنین نیاز به وقت داشت که لشکر آماده کنه، 90,000 لشکر برستاد برای صفین. خب حالا اینم بعدن میگه آقا تو اجازه ندادی، تو چرا نذاشتی ما بریم حرف بزنی؟ حضرت تا داره لشکر آماده میکنه همزمان گفت من برو حرف بزن. ولی یه چیزی فرمود، فرمود ان حولی من اصحاب رسول الله، اینجا به خاطر اهمیتش متن میخونه، دور و بر من از اصحاب رسول خدا پره، من اهل دین و رأی، دیندار و خبره، صاحب نظر، من قد رأیت، میبینی تو نگاه کن دور و بر تو، اگه قرار شما کسی رو سفیر بفرستم تو 183 هم نیستی، قد اخترت که، حضرت میدونه از ماویه چیزی در نمیاد، قد اخترت که، اون تو مردم از جنگ زود خسته میشن، تازه از جمل اومدن یه نفس بگیرن، زن و بچه هاشون رو ببینن، ما شما شبای پیش توضیح دادیم اینا رو سریع رد میشه، قد اخترت که، من تو رو انتخابت کردم چون به تو پیغمبر فرمود تو در یمنی ها آدم خوبی هستی میتونی باشی. اینم نکرد ریاست طلب بود، حضرت یه جوری خلاصه بادش کرد که برو ببینم تو میتونی نماینده خوبی برای یمانی های کوفه باشی، که اینم احساس کنه که نماینده امیرالمومنینه. به مالک هم فرمود حرف نزن بذار بره، اما برو به معاویه بگو در آن چه مسلمین وارد شدن وارد شو، یعنی چی؟ یعنی بیعت کن با من، و اعلمه بهش خبر بده انی لا ارضا بهی امیرن، من به اون امارتی نمیدم، این خط قرمز منه. حالا جلوتر میریم میگیم که چی کار کرد. و ان العامه لا ترضا بهی خلیفه، مردمم اونو آدم حساب نمیکنن میخوان حاکمش کنن، نه کوفیان یمانی نه بقیه، چون این تازه مسلمونه. این وقت سراغ معاویه تا برده باقیشو عرض کنم. شد سفیر امیرالمومنین، رئیس هیئت مذاکره کننده به شام. باشه انشاءالله برای فردا. یه توسلی داریم به فرزند برومند حضرت مجتبی صلوات الله علیه. به دو جهت میخوام یه شعر عربی براتون بخونم، هم حالم خوب نبود اصلا امشب، میخواستم خدمت نرسم ولی به امید نفس کشیدن تو فضای شما خدمت رسیدم، هم شب امام حسن صاحب جلسه امام مجتبی صلوات الله علیه در مورد قاسم بن الحسن میخوام چند تا جمله عرض کنم. قطعا کریم اهل بیت از این که من رشادت فرزندش رو میخوام بیان کنم، انشاءالله دست ما رو خالی امشب اون آقای کریم رد نمی کنه. یه صاحب نفس ویژه‌ای که استاد مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه شریف بود و کوه توحید بود و مرد خدا بود و از معدود علمای ثروتمند بود، میگفت من یه روز تو حرم امیرالمومنین تسبیح داشتم از عقیق، هر یکیش یه دینار میارزید، دینار طلاست، پاره شد، داشتم با آقا حرف میزدم تسبیح پاره شد جلو امیرالمومنین، خجالت کشیدم دلاشم، مردم ریختن هر کی یه دونه اینا رو برمی داشت میفروخت، من اصلا ثروت داشتم، بابام تاجر بود، برای همین بهش میگن کمپانی، چون باباش کارخونه دار بود، خوشش نمیاد البته اینو بگن، مرحوم آیت الله العظما عاشق محمد حسین قروی اصفهانی، قروی اینجا که نجفیه، فردا به امیرالمومنین هم دفنه. تو این حجره بغل حرم زری همیرانو تو ایوون طلا با آقا مصطفی یه جاست رحمت الله علیهم. شعر فارسی داره، شعر عربی داره. این که ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد تا که ثنای حضرت سیدت و نسا کند مال این. شعر عربی هم داره. وقتی آقای بهجت اعلی‌الله مقام شریف اومد قم، گفتن بریم شاگرد عاشق محمد حسین ببینیم کیه. و اونایی هم که اهل بحثن میدونن که کله آدم منفجر میشه حرفاشو بخواد بفهمه. تو فلسفه صاحب سبکه، یه حکمت داره. رساله تحفت الحکیم داره، صاحب سبکه در فلسفه، مقلد نیست. در فقه و اصول هم یه آدم از الان بگن اساتید ثلاثه در حوزه، میخوام بدونید کی گفته این حرفا رو، یه بچه مثل من نگفت. الان تو حوزه بگن اساتید ثلاثه یعنی سه نفرن که در اصول فقه که استخون فقه شیعه است، سه نفرن بینا میگن اساتید ثلاثه. یکی ایشونه، یکی مرحوم ناینیه، یکی مرحوم آغازی عراقی. در حرفاشون تو درس خارج ها مدار بحث اونطور، چون این بحث تخصصی شاید اسمشو هر کسی نشنیده باشه. اواخر عمرش دیدن داره میخنده، گفتن آقا چیه؟ فرمود من جوونیم تسبیح عقیقم پاره شد، همه اموال باباشو خرج علم کرد. اعتنا بودن به دنیا، رفته بود پیاز خریده بود، گوشه عباش یه 5 تا پیاز گذاشته و اینجوری گرفته بود، یکی تنه زده بود دستش باز بود پیازا افتاده بود، دلا شده بود پیازا رو جمع کنه در مرجعیتش. موقع که حکومت اسلامی نبود مراجع هم فقیر بودن، نه مردم فقیر بودن، مراجع هم فقیر بودن. سطح زندگی اینطور نبود. دیدن داره میخنده، گفتن چرا میخندی؟ فهمید که جلوی گنبد امیرالمومنین یه روزی من عقیق تسبیح پاره شد، عقیقا رو جمع نکردم، اینقدر امروز نیاز دارم به این پیازا که خم شدم جلوی امیرالمومنین. چه مرجع، دو سیر گوشت قرض گرفته بود، یه روز تأخیر کرده بود پولو بده. مردم دیدن قصاب یقشو گرفته زدش به دیوار، نمیتونستن اینا پول داشته باشن. از جهت غیر مادی هم او اشاره میکرد، دستش به خیلی جا باز بود. دیوان عربی هم داره به اسم الانوار القدسیه که مرحوم اردوبادی علالله مقام شریف تصحیح کرد. اون شعر معروف باز از زهرا که مراجع میخونن و هل اتا که خبر المسماری هم باسه ایشون. یه شعری داره قاسم ابن الحسن، من دلم میخواد اینو بخونم، یه چند بیتشو برای شما انشالله اگر تونستم یه جمله مصیبت میخونم. فضائل حضرت قاسم میخوام بخونم براتون. اینو کی میگه؟ مرجع تقلید از اساتیدی که امروز تختش تو حوزه وسط استاد آیت الله بهجت، نه بچه مثل من. یا امام حسن: اضاء بالطفوف نجم المجتبى، در صحرای کربلا ستاره حضرت مجتبى روشن شد. وقتی گفت از برز غلام، وقتی آمد کنار ابی عبدالله، فاشرقت به سهول و ربا، پستی و بلندی های کربلا نورانی شد. دشمن از دور گفت دیدم یه جوانی اومد، چهرش مثل ماهپاره بود زیر آفتاب، فلقه قمر بود. بل اشرق الکون به وجه المضی، بلکه عالم وجود رو با نور چهرش روشن کرد. اینا رو قلوب نمی کنه ها، مردی که در راه خدا قدم برمیداره همین شکلیه. والملأ الاعلا به نوره یضی، بلکه عالم بالا بهشت رو روشن کرد، چراغ اهل بهشت چهرش. کیف و فی قرته الغرائی، چرا اینطور نباشه که این چهره مبارکش خیلی شبیه امام حسن بود، از مجتبی و از زهرا شبیه بود، زهرای ازهر خیلی شبیه پیغمبر بود. اینو میخواد بگه کیفه و فی قرته الغرائی، چرا اینجور نباشه که اون چهره زیباش نور المحمدی یت البیضائی، نگاه میکرد یاد پیغمبر میفتد. فنوره مشکات و نور الباری، ظرف نور الهی بود نور صورت مبارکش. به هست تنار عالم الانواری، عالم انوار گدای او هستن. تمثلت محاسن و نبی، نگاه می کردی محاسن نبی، زیبایی پیغمبر رو تو چهرش می دیدی. در چی؟ فلقاسم ابن الحسن الزکی و المکرمات الغر من ابیه، هرچی کرم باباش داشت در او هست. باباش چیه؟ علی ین القدر تجلت فیه، هرچه کرم در پدرش بود در او تجلی کرده. یشبه امه الشهید فی العبا، در مناعت تب در عزت خیلی به عموش سید الشهدا شباهت داره. و فی الحیا سر ابیه المجتبی، در حیا خلاصه باباشه. وقتی اومد مقابل سید الشهدا، حضرت نگاه کرد، سر مبارکش رو پایین انداخت. بدر الکمال فی سماء المجدی، بدر تمام آسمان بزرگی. و وارث المجد ابن انجدی، وارث بزرگی ابن انجد، از پدرش، از جدش، از هو الفتا به کل معنا الکلمه، پهلوان به تمام معنای کلمه. بل اسد الاسود یوم الملحمه، بلکه شیر شیران در روز کارزار. و کیفه وهو لیس آل غالبی، چرا اینجور نباشه؟ او شیر بنی غالبه، نسل امیرالمومنین، نسل قریش رو میگن امیرالمومنین اسدالله الغالب لیس بنی غالب. میگه چرا اینجور نباشه؟ شیر بنی غالبه. و انده الاسود و کالثعالبی، شیران تو میدون مثل روباه ازش فرار میکنه. تهابه الکمات و الابطالو، پهلوان ها هیبت او رو حس کردن. تفر من خیفت هر رجالو، مردا ازش فرار کردن. که انما هم حمر مستنفره، فرت اذا شدت علیها قسوره، این اولاغی که فرار میکنه شیر شرزه ببینه. او تو میدان اینطوری عمل کرد. یکی دوتا دیگرش رو بگم، خیلی سرتون درد نمیارم. بارقت الرحمت فی جبینه، من دو شما باشم برای تکریم امام حسن میشنوم. دست خالی انشالله امشب نمیرید. امام حسن بعد آقا ما اهل بیت امتحان کنیم، ولی امام حسن رو به کرمش امتحان کنیم. بارقت الرحمت فی جبینه، چهره رو ببینی نور رحمت الهیه. سائقت العذاب فی یمینه، ساقه عذاب در دستش شمشیر وقتی میزنه. بارقه کالرعد فی رعیده، مثل رعد و برق اومد تو میدان. چون باور نمی کردن، لذا اول شل گرفتن، یکی یکی فرستادن، دیدن نه. بارقه کالرعد فی رعیده، کأن یوم الحرب یوم عیده، اهل فرار نبود، روز جنگ روز عید او بود. احبه یمثل الکرار فی شجاعته، وقتی اومد میدون یاد حیدر کرار انداخت. چرا؟ حیدر کرار چجوری بود؟ و کیفه و الارواح تحت طاعته، امیرالمومنین وقتی میومد تو میدون اشاره میکرد، ارواح میرفتن قبض رو میشدن. این شمشیر بهانه بود وقتی میومد میدون، لذا به هم میریخت سپاه. او هم وقتی اومد این کار کرد. چطور؟ فانها ذا شبل، این شیر بچه من ذاک الاسد، از همون شیره. فامره فی الروح ماذن والجسد، امر کنه روح از بدن مفارقت میکنه، نیاز نداشت شمشیر بزنه. یقتطف الارواح من ابدانها، روح ها رو از بدن ها میرو بود. و یحصد الرؤوس من فرسانها، از سر پهلوان ها سرها رو درو کرد. دیگه خیلی سرتون رو درد نیارم، یکی دیگه شو بگم بعد بگم. فدا به بذل روحهی قلب الهدا، روحشو فدای قلب هدایت کرد. تو چه حالی؟ علا وما کاد یفت تل کبدا، اینقدر تشنه بود که جگرش داشت میسوخت، اینطوری رفت تو میدون، حالت عادی نبود که. حتی ازا مزدقهم جمیعا، لشگر رو وقتی از هم پاشوند، اونا حمله عمومی کردن. به ضربت العزی، لا اله الا الله، به ضربت الازدی هوا سریعن، اون ضربه که سر مبارکش اصابت کرد که امام هادی فرم السلام علی قاسم ابن الحسن المضروب هامته، سلام بر تو قاسم ابن الحسن که سر فرق سرت رو شکافتن. یه پسر امام حسن شباهت به امیرالمومنین برد، یه پسر امام حسن هم دستش آسیب دید، شباهتش به زهرای اطهر رفت. لا اله الا الله، خدایا کمک کن. فکیف حال و مهجت الرسولی، میگه اگه الان بری تو صحرای کربلا نگاه کنی حال امام حسین چجوری میبینی؟ فکیف حال و مهجت الرسولی بین یدی حوافر الخیولی، وقتی اون لحظه که دید اسبها بالا و پایین میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بکاه و امه علا بلائه، اتفاقی افتاد که دیدن ابا عبدالله گریه میکنه. لا اله الا الله، رد میشم نمیتونم بخونم. و حق ان یبکی ابوه المجتبا، حسن جان جات خالی بود کربلا، حق داری بیای گریه کنی. دمن فان نور عینه خبا، حق داری خون گریه کنی. تو هم اگر مثل حسین میدیدی چه کردن، تو هم خون گریه میکردی. و کیف لا یبکی علی خضابه، آقا کیو خضاب میکنه؟ بعد یه محاسنی در بیاد که محاسنو به خون خضاب کنه. میگه قاسم تو رو بدونه که محاسن در بیاد صورت تو به خون خضاب کرده. من دمه وهو علی شبابه، یه جمله دیگه بگم، اظلمت دنیا به عین امهی، وقتی آقا اومد دنیا مقابلش تیره و تار شد. چرا؟ چون راوی میگه فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، خودش رو رسون بالا سر این آقازاده، و الغلام و یفحص به رجله، دید پا به زمین میکشه.